موزگلیاکوف از قرار معلوم با خاطری آسوده و تسکین یافته از خانه ماریا الکساندروونا خارج شده بود. ماریا الکساندروونا او را کاملاً به هیجان آورده بود. موزگلیاکوف چون احساس می‌کرد که احتیاج به تنهایی دارد، پیش بارادایوف نرفت. امواج آرزوها و اندیشه‌های قهرمانانه و رمانتیک نمی‌گذاشت که راحت باشد. گاهی اندیشه توضیحات رسمی و باشکوهی را که می‌بایست به زینا بدهد، در خیال خیش نقش می‌زد و گاه اشک‌ها، قلب رعوف و بخشنده، سیمای رنگ پریده و یأس و حرمان خود را در مجلس بال پترزبورگ مجسم می‌کرد و گاه اسپانیا و گوادالکویر و شیدائی خود و امیر را که در دم مرگ دست‌های زینا و او را به یکدیگر می‌دهد در رؤیا می‌دید. بعد هم اندیشه داشتن زن زیبا و مهپاره وفاداری را که همیشه از قهرمانی او و عواطف عالیش در شگفت است در سر می پرورانید. در آن میان عشق کنتی را که از طبقه اشراف است و او به وسیله عروسی با زینا یعنی بیوه امیر که وارد طبقه آنان خواهد شد آرزو می کرد. مقام و استانداری، پول و ثروت و خلاصه تمام آن چیزهایی را که ماریا الکساندروونا با زبان شیوا و بلیغ برایش توصیف کرده بود، در مخیله خود به پرواز در می آورد. و مهمتر آن بود که برای خودخواهیش لذت بخش بود. ولی من نمی دانم که چطور توضیح بدم. هنگامی که داشت از این فکر اندیشه های نوید بخش و سرورآمیز خود خسته می شد، ناگهان فکر بسیار ناراحت کننده‌ای در مغزش خطور کرد. آخر تمام این آرزوها به آینده‌اش بستگی داشت و اکنون هرچه باشد دماغش درست حسابی سوخته است. وقتی که به این فکر افتاد، متوجه شد که پرس زنان به محل بسیار دور افتاده‌ای، یعنی به یکی از محله‌های هومه شهر ماردسوف رسیده است. هوا اندک اندک داشت تاریک می‌شد. در خیابانی که خانه‌های محقر و آلونک‌های توسری خورده در آن قرار داشت و سگ‌های ولگردی پارس می‌کردند که در آن شهرستان و به خصوص در آن قسمت‌های شهر که در آن چیزی نمی‌توان دزدید و لزومی هم ندارد که از چیزی مواظبت کرد، به مقدار زیادی تکثیر می‌شوند. باران همراه با برف شروع به باریدن کرد. ندرتاً آبری شهری و یا زن ملبس به پوستین و چکمه مشاهده می شد. و معلوم نبود که به چه مناسبت منظره اینجا پاول الکساندروویچ را عصبانی می کرد. البته این عصبانیت علامت بسیار بدی است. ولی برعکس، اگر کارها خوب بچرخد، همه چیز در نظر من به صورتی جالب و دلپسند و به طور واضح مجسم می گردد. پاول الکساندروویچ بی اختیار به خاطر آورد که تا به حال در همه جای ماردسوف سر خود را بالا نگاه می داشت و خیلی دوست داشت که برای همه قیافه بگیرد. ولی اگر تا به حال در تمام خانه ها به وی اشاره می کردند که داماد است و به افتخار و لیاقتی که نصیبش شده تبریک و تهنیت می گفتند و تنها به آن مفتخر بود که اسمش داماد است، اکنون که ناگهان وی در برابر همه مستعفی گردیده، حتماً ریش خندش خواهند کرد. در حقیقت نمی شود که درباره مجالس بال پترزبورگ و سالن ستوندار و راجب گوادالکویر چیزی به آنها گفت. وی اندیشناک و با قیافه اندوهبار، در حالی که پیش خود گله می کرد، سرانجام فکری به خاطرش رسید که مدتها قلبش را جریحه دار ساخت و با خود گفت: تازه آیا این حرفا حقیقت دارد؟ در این موقع پاول الکساندروویچ به خاطر آورد که ماریا الکساندروونا بانوی موزی و هیلگر است و با وجود اینکه لایق احترام همگان می باشد، باز هم از صبح تا شب خبرچینی می کند و دروغ می گوید. بعد به خاطر آورد که ماریا الکساندروونا برای دور کردن وی حتماً دلائل مختص به خودش را داشت و بالاخره همه کس در تعریف کردن استادند. راجب زینا هم فکر کرد و با خود گفت آخرین نگاهش هرگز عشق پرقدرتی را نشان نمی داد. علاوه بر تمام این تفاصیل به خاطر آورد که به هر صورت در یکی دو ساعت قبل همین زینا او را احمق نامید. پاول الکساندروویچ وقتی این موضوع را به یاد آورد، چون درختی سر جای خود راست ایستاد و از شدت شرم تا سرحد اشک ریختن سرخ شد. لحظه ای بعد مثل اینکه عمدن حادثه ناگواری برایش رخ داد. پای پاول الکساندروویچ پیچید و او از پیادروی چوبی روی تله برفی فرو افتاد. هنگامی که داخل برف دست و پا میزد و میکوشید بلند شود، یک گله سگ که مدتی بود او کنان او را تعقیب میکردند از هر طرف به سویش حمله ور شدند. کوچکترین آنها که از همه موزیتر و شیطانتر بود، در حالی که لبه پالتو پوستش را با دندان گرفته بود، از او آویزان شد. پاول الکساندروویچ ضمن اینکه میکوشید با کتک سگها را از خود دور کند، با صدای بلندی نیز به دانها فوش میداد و حتی به سرنوشت خود لعنت میفرستاد. سرانجام با لبه پاره شده پالتو و قیافه اندوهبار به سر خیابان رسید و تازه در اینجا متوجه شد که راه خود را گم کرده است. بدیهی است شخصی که در محله‌های ناشناس شهر گم شده باشد و آن هم هنگام شب، به هیچ وجه نمی‌تواند مستقیماً حرکت کند. نیروی نامفهومی پیاپی مجبورش می‌کرد که در تمام خیابان‌ها و کوچه‌های سر راه بپیچد. پاول الکساندروویچ هم که از این روش پیروی می‌کرد، درست و حسابی راه خود را گم کرد. وی از شدت عصبانیت توفی بر زمین انداخت و پیش خود گفت: تمام این آرزوها و اندیشه های بلند پروازانه بروند به جهنم. ای احساسات عالی من و ای گوادالکویر، به جهنم بروید. نمیتوانم بگویم که موزگلیاکوف در این لحظه زیبا و جالب بود. سرانجام خسته و کوفته، پس از اینکه دو ساعت در خیابانها پرسه زد، به در منزل ماریا الکساندروونا رسید. وقتی که در جلوی آن خانه اینقدر کالسکه دید، متعجب شد. فکر کرد که شاید ماریا الکساندروونا مهمان دارد و مجلس مهمانی برپاست. اما به چه منظور؟ پاول الکساندروویچ پس از اینکه با پیشخدمتی مواجه شد، از او سوالاتی کرد و اطلاع حاصل نمود که ماریا الکساندروونا در دهکده بوده و آفانسی ماتیوویچ را هم با آن کراوات سفید به اینجا آورده و نیز مطلع گردید که امیر هنوز بیدار نشده است. بدون اینکه حرفی بزند، به اشکوب دوم کنار عموجان خود رفت. در این لحظه حالش طوری بود که یک انسان ضعیف و نفس میتواند در این وضع و حال داشته باشد. یعنی ممکن بود بدون اینکه درباره اعمال خود فکر کند و یا در خیال آن باشد که ممکن است در طول عمر خیش از آن پشیمان شود، به وحشتناکترین اعمال و کینه جویانه ترین کارهای کثیف دست بزند. وقتی که پا به طبقه دوم گذاشت و وارد اتاق عموجان شد، امیر را مشاهده کرد که با سری تاس، منتها با سبیل و ریش اسپانیولی و پاریش، جلوی جعبه آرایش سفری خود نشسته بود و کلاهگیسش در دست ایوان پاخومیچ، پیشخدمت قدیمی موسپیدش قرار داشت که فوق‌العاده مورد لطف امیر بود. پاخومیچ با قیافه متفکر کلاهگیس امیر را با احترام شانه می زد. اما آنچه که مربوط به امیر بود این بود که وی منظره بس ترحم‌آوری را با آن قیافه خمارآلود خود که محصول سرمستیش بود مجسم می نمود. به گونه کاملا با وقار نشسته بود. مژه می زد و با قیافه ابلهانه و ترشیده به موزگلیاکوف نگاه می کرد. اما ابداً او را به جا نمی آورد. موزگلیاکوف پرسید:
عمو جان، حالتون چطوره؟
عمو جان بالاخره توانست بگوید:
چطور؟ تو هستی؟ برادر، من کمی خوابیدم.
بعد که گویی اندکی به خود آمد، بانگ برآورد که:
پروردگارا، آخر من کلاهگیس خود را بر سرم نگذاشته بودم.
ناراحت نباشید عمو جان، من اگه لازم باشه به شما کمک میکنم.
اما تو از اسرار من با خبر شدی. آخه من که گفته بودم باید در قفل کرد. خب دوست عزیزم، تو باید بلا فاصله قول شرف بدی که از اسرار من سوء استفاده نکنی و همچنین به کسی چیزی نگی که موهای من مصنوعیه.
موزگلیاکوف که مایل بود مورد لطف پیرمرد واقع شود، البته به خاطر مقاصدی که در پیش داشت، گفت:
عمو جان رحم کنید، آیا شما فکر میکنید که من استعداد ارتکاب همچین عمل پستی رو دارم؟
خب بله، بله خب، و چون میبینم که تو انسان نجیبی هستی، باشه، تو رو بیشتر متعجب میکنم و تمام اسرار خودم رو برات افشا میکنم. عزیزم، از سبیل من خوشت میاد؟
عمو جان خیلی دلپذیره، شگفت آوره. شما چطور تونستید تا بالون حفظ کنین؟
امیر با قیافه پیروزمندانه به پاول الکساندروویچ نگاه کرد و گفت:
دوست عزیزم، اشتباه نکن، سبیل منم ساختگیه.
راستی؟ مشکل بشه باور کرد. خب پاریشتون چطور عمو جان؟ اعتراف کنید، حتما پاریشتون رو سیاه میکنید ها؟
سیاه میکنم؟ خیلی، نه فقط سیاه نمی کنم، بلکه اون هم مصنوعیه.
مصنوعیه؟ نه عمو جان، اختیار دست شماست، ولی من باور نمی کنم. شما دارید منو مسخره می کنید ها؟
امیر پیروزمندانه فریاد برآورد:
قول شرف دوست گرامیم، و باور کن که همه فریب می خورن. حتی استپانید ماتیونا با وجود این که بعضی اوقات خودش اونو به چهرم نصب میکنه اونو باور نداره. ولی دوست عزیز، من مطمئن هستم که تو راز منو افشا نمیکنی. آره؟ به من قول شرف بده.
عمو جان قول شرف میدم که فاش نکنم. تکرار میکنم، آیا شما تصور میکنید که من استعداد ارتکاب همچین عمل پستی رو دارم؟
آه دوست عزیزم، نمیدونی که من امروز چطور از توی کالسکه بیرون افتادم. توفیل بازم من از توی کالسکه بیرون انداخت.
دوباره کالسکه رو چپه کرد.
کی؟ ما تقریبا داشتیم نزدیک دیر میشدیم که...
میدونم عمو جان، شما سابقم یک بار چپه شدید.
نه 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 نه، همین دو ساعت پیش من داشتم به دیر میرفتم و درشکچی کالسکه رو چپه کرد. انقدر منو ترسوند که هنوزم حالم خوب نیست.
ولی عمو جان، شما که خوابیده بودید.
خب بله، بله خب، خوابیده بودم. بعدم حرکت کردم. ولی شاید این موضوع رو... آه، چقدر عجیبه.
عمو جان مطمئن بشید که خواب دیدید، چون شما از همون بعد از ظهر راحت و آسوده خوابیدید.
راستی؟
و امیر در فکر فرو رفت.
بله خب، خب بله، شاید هم در حقیقت امر این موضوع رو در خواب دیدم. ولی من تمام جزئیات این خواب رو به خاطر دارم. اولش یک گاو وحشتناکی رو که شاخ و دم داشت توی خواب دیدم. بعد دادستانی رو توی خواب دیدم که اونم شاخ داشت.
حتما نیکولای واسیلیویچ آنتیپوف بود.
بله خب، خب بله، شاید هم او بود. بعد هم ناپولئون بناپارت رو تو خواب دیدم دوست عزیزم. میدونی همه به من میگن که شبیه ناپولئون بناپارت هستم و از نیم روخم اینجوری به نحو تعجب‌آوری شبیه یک پاپ قدیمی هستم. تو عقیدت چیه؟ من شبیه پاپ هستم؟
عمو جان من عقیدم اینه که شما بیشتر شبیه ناپولئون هستید.
بله خب، خب بله، از روبرو شبیه ناپولئون هستم. عقیده خودم هم همینه. وقتی که تو جزیره بود اونو تو خواب دیدم. و میدونی که اون چقدر پر حرف و لاغید و مسرور بود. منو فوق‌العاده مشعوف و مشغول کرد.
پاول الکساندروویچ که متفکرانه به عمو جان نگاه میکرد گفت:
عمو جان، ناپلئونو میگید؟
فکر عجیبی در مخیلش خطور کرد، ولی هنوز نمیتوانست اون را تعبیر کند.
بله خب، خب بله، ناپلئونو میگم. من و اون همش درباره فلسفه صحبت می کردیم. دوست عزیزم، اما می دونی من حتی متاسفم که با اون اینطور رفتار کردن. انگلیسی ها رو می گم. البته اگه اونو بسته به زنجیر نگه نمی داشتن بازم به کشورها حمله می کرد. اوه، انسان هاری بود. ولی بازم حیف. البته من اینطور رفتار نمی کردم. اگه من جای انگلیسی ها بودم اونو به جزیره غیر مسکونی تبعید می کردم.
موزگلیاکوف با حواس پرتی پرسید:
چرا به جزیره غیر مسکونی عمو جان؟
ولی به شرطی در جزیره مسکونی تبعیدش می کردم که ساکنین اون خردمند و عاقل باشن. تفریحات گوناگونی هم براش ترتیب می دادم، مثل تئاتر و موسیقی و بالت و غیره، و تمام این چیزها رو به خرج دولت براش تأمین می کردم و می زاشتم به گردش به پردازه. البته تحت نظارت کامل، وگرنه فوراً فرار می کرد. اگه دست من می افتاد از کارهای سابق خودش پشیمون می شد.
موزگلیاکوف با حواس پرتی به پرچانگی و وراجی پیرمرد نیمه خواب گوش می داد و از شدت بی صبری ناخونهای خود را می جوید. و در اندیشه آن بود که موضوع صحبت را به مجرای ازدواج بکشاند. خودش هم نمی دانست به چه علت، ولی خشم و کینه زیادی در قلبش زبانه می کشید. ناگهان پیرمرد از فرط تعجب فریاد برآورد:
آه دوست گرامیم، من حتی فراموش کردم به تو بگم که حتی امروز خواستگاری کردم. باور میکنی؟
موزگلیاکوف با زنده دلی گفت:
عمو جان، خواستگاری کردید؟
بله، خب بله، خواستگاری کردم. پاخومیچ، داری میری؟ خوبه، خیلی خوب. دختر بسیار دلفریبیه، ولی عزیز من اعتراف میکنم که فکر نکرده اقدام کردم. من تازه متوجه این موضوع شدم. آه پروردگارا.
ولی عمو جان اجازه بدید، شما چه وقت خواستگاری کردید؟
عزیزم راستشو بگم خودم هم نمیدونم چه وقت. آیا من این موضوع رو هم در خواب دیدم؟ اما این موضوع چقدر عجیبه.
موزگلیاکوف از شدت شادی و سرور به لرزش درآمد و فکر تازه‌ای به سرش زد. از روی بی‌صبری گفت:
او جان، اما چه وقت و از چه کسی خواستگاری کردید؟
دوست عزیزم، از دختر صاحب خونه. این دختر زیبا که اسمشو فراموش کردم. اما عزیز من متوجه هستی؟ من که ابدا نمیتونم زن بگیرم. حالا دیگه چه خاکی به سرم کنم؟
خب البته اگه ازدواج کنید خودتونو نابود میکنید. ولی عمو جان اجازه بدید یه سوال دیگه از شما بکنم. شما حقیقتا مطمئن هستید که خواستگاری کردید؟
خب بله، بله، خب مطمئن هستم.
اما اگه تمام این موضوع رو مثل چپه شدن کالسکه تو خواب دیده باشید چی؟
خدایا، حقیقتا شاید اینو هم در خواب دیده باشم. حالا من نمیدونم چطور خودم رو به اونا نشون بدم. دوست عزیز، چطور میشه یقین حاصل کرد که من خواستگاری کردم یا نه؟ وگرنه فکر حال و وضعیت منو بکن.
عمو جون میدونی چیه؟ من فکر میکنم که کسب اطلاع هم لازم نیست.
چطور؟
من به طور حد میدونم که شما این موضوع رو توی خواب دیدید.
عزیزم، خود منم همینطور فکر میکنم. به علاوه همچین خوابهای زیاد میبینم.
خب عمو جان میبینید؟ شما حتما وقتی که صبحانه و بعد نهار خوردید یک کمی هم مشروب میل کردید و بالاخره؟
بله، خب بله دوست عزیزم، ممکنه تأثیر همین ها هم باشه.
عمو جان علاوه بر این هر قدرم که مست بوده باشید باز به هیچ وجه نمیتونستید در بیداری همچین خواستگاری نامعقولانه کرده باشید. عمو جان من چند ساله که شما رو میشناسم، میدونم که شما انسان فوق العاده خردمندی هستید.
خب بله
بله خوب، فقط فکرشو بکنید. حالا اگه خیشاوندان شما که بدون شنیدن این هم با شما دشمن هستن از این موضوع با خبر بشن، وقت چی میشه؟
امیر از روی وحشت فریاد برآورد:
خدایا، راستی اون وقت چی میشه؟
اون وقت اونا یک دل و یک صدا فریاد میزنن که شما این کار از روی جنون کردید، شما دیوونه شدید و براتون باید قیمی انتخاب کرد، و داد میزنن که شما رو فریب دادن، شاید هم شما رو در جایی تحت نظارت خودشون زندونی کنن.
موزگلیاکوف میدانست که چطور باید پیرمرد رو ترساند. امیر که مانند بید میلرزید فریاد برآورد:
خدایا، راستی حبسم میکنن؟
بنابراین عمو جان، خودتون نظر بدید، آیا میتونستید تو بیداری همچین خواستگاری نامعقولانه کرده باشید؟ شما خودتون صلاح خودتونو بهتر میدونید. من رسمن و جدن تأکید میکنم که شما تمام این چیزها رو توی خواب دیدید.
امیر که فوق‌العاده مرعوب شده بود مرتبا تکرار میکرد:
حتما در خواب دیدم، قطعا در خواب دیدم. عزیزم، چقدر خردمندانه نظر دادی، از صمیم قلب از تو متشکرم که منو به راه راست هدایت کردی.
عمو جان، منم خیلی خوشنودم از این که امروز با شما مواجه شدم. فکرشو بکنید، بدون من شما واقعا میتونستید از راه به در بشید و فکر میکردید که خواستگاری کردید و به عنوان داماد میرفتید پایین. خب فکرشو بکنید چقدر این موضوع براتون خطرناکه؟
بله خب بله، خطرناکه.
فکرشو بکنید که این دوشیزه 23 سال داره، اونو کسی نمیخواد بگیره و یهو شما مرد ثروتمند و مشهوری خودتونو نامزدش مینامید. اونو فوری به این موضوع میچسبن و شما رو مطمئن میکنن که در حقیقت از اون خواستگاری کردید، شایدم به اجبار وادارتون کنن که اونو بگیرید.
بعدم حساب میکنن که شما ببخشید به زودی فوت میکنید. و راستی؟
و بالاخره عمو جان، یادتون باشه کسی که مثل شما اینقدر لیاقت و شایستگی داره؟
خب بله خب، شخصی که مثل من اینقدر لیاقت و شایستگی داره، من
با اون عقل و احساسات ملاتفت آمیز شما؟
خب بله خب، با اون عقل من.
و به هر حال شما امیر هستید، و اگه لازم می شد که شما ازدواج کنید، آیا واقعا همچین زنی می گرفتید؟ وانگهی فکرشو بکنید، اون وقت خویشاوندانتون چی می گفتن؟
آه دوست عزیزم، اونا منو کاملا می خوردن. من اونقدر از دستشون ستمگری و ظلم دیدم، باور کن من شک کرده بودم که اونا میخواستن منو به دارالمجانین بفرستن. خب خدا رحم کرد. اما آیا این کار معقولانه است؟ خب آخه من اونجا چی کار میکردم؟ تو دارالمجانین؟
عمو جان کاملا بدیهیه، بنابراین وقتی که پایین رفتید من از شما جدا نمیشم. پایین مهمون اومده.
مهمون؟ آه پروردگار من،
نه ترس کیده عمو جان، من کنارتون هستم.
دوست عزیز، من بسیار از تو سپاسگزارم، تو واقعا نجات دهنده من هستی. ولی خب میدونی بهتر اون بود که ما از اینجا عزیمت میکردیم.
عمو جان فردا سر ساعت 7 صبح از اینجا میریم. امروز هم در حضور همه خداحافظی کنید و بگید که میرید.
قطعا میرم، پیش پدر روحانی میرم. ولی دوست عزیزم، یه وقت اون پایین دفعتا منو خواستگار قلمداد نکنن.
نه ترسیدم او جان، من پهلوتون هستم. بالاخره هر چی که به شما گفتن، به هر چی که اشاره کردن، رک و پوسکنده بگید که تمام این قضایا رو تو خواب دیدید، در حالی که حقیقت ماجرام همین بوده.
بله خب بله، حتما در خواب دیدم، قطعا در خواب دیدم. ولی دوست عزیز میدونی این یک خواب سحرآمیزی بود. فوق‌العاده دختر زیبایی، چنان بدنی داره که
عمو جان خداحافظ، من میرم پایین و شما
امیر با ترس و لرز فریاد برآورد:
چطور؟ تو منو تنها میذاری؟
نه خیر عمو جان، ما فقط جدا جدا پایین میریم. اول من میرم، بعدم شما بیایید. اینطوری بهتره. عمو جان، مخصوصا تصمیم خودتون رو یادداشت کنید و بعد پایین بیایید. معطل نشید. همین فردا صبح.
فردا هم پیش راهب ارشد میریم. حتما پیش راهب ارشد میریم. عالیست. عالیست. ولی میدونی دوست عزیزم، اون دختره فوق‌العاده زیباست. چنان تناسب اندامی داره که اگر لازم میشد عروسی کنم، من حتما.
عمو جان خدا نکنه.
بله خب بله خدا نکنه. خب دیگه خداحافظ عزیزم، من همین الان یادداشت میکنم. ضمناً مدتیه که میخواستم از تو بپرسم، تو خاطرات کازانووا رو خوندی؟
خوندم عمو جان. چطور مگه؟
بله خب دیدی فراموش کردم. حالا چی میخواستم بگم؟
عمو جان بعدن یادتون میاد. خداحافظ.
خدا حافظ دوست عزیزم، خدا حافظ. ولی در هر صورت خواب سحرآمیزی بود. اوه خواب فریبنده‌ای بود. اوه 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 اوه.